بسم الله الرحمن الرحیم.
تشکر میکنیم از اینکه بنده رو هم که نه تو جنبه های نظری این کار نه تو جنبه های عملی و اجرایش تخصصی ندارم دعوت کردن برای که تو حوزه ای کاری که به خود ما اجمالا مربوطه از اون زاویه به قضیه نگاهی بکنیم، گرچه برای دوستان حتما تازگی نخواهد داشت. امام بعد از اینکه جنگ تمام شد یک پیامی داره. وقتی که بحث سازندگی بعد از جنگ مطرح شد سال 67، همین چند وقت پیشا به طور اتفاقی دیدم چند تا پیشنهاد، یعنی دستور بود منتها چون با دستورای ایشون به بعضی شاید دو سوم اون دستورا دیدم عمل نشده، باید بگیم امام پیشنهاد کرده. یکیش این بود که یکی دو تا از شهرهای جنگ زده رو یا مناطق جنگ زده شهرها رو به همون شکل حفظ کنه، آبادش نکنه، مشکلات حقوقیشو حل کنین، کسایی که صاحب خونه اونجا بودن اونا رو راضی کنین، برایشون جای دیگه خونه بسازین. حتی پیشنهاد داد یکی دو تا شهرهای کوچیکی که کلن خراب شده تو جنگ یه شهر دیگه کنارش ساخته بشه، این شهر رو دوباره بازسازی نکنن و همینطور نگرش دارن. فرمود امام اونجا میگه که برای که این نسل میدونه چه خبره، ولی 50 سال دیگه فقط از طریق تاریخ و خوندن میخوان با اینا ارتباط برقرار کنن، باید بیان ببینن. متاسفانه با این که خیلی دستور واضحی بود عمل نشد. الان اصلا ما همچی چیزی داریم تو مناطق جنگی؟ حتی توش خود خرم شهر که کل این شهر تبدیل شده بود به باروی جنگی، برج و باروی جنگی، جز چند تا ساختمون اونا هم احتمالا نتونستن، یعنی پول نداشته صاحب خونه یا کسی فلان اینا، و الا همه رو بین بردن. در حال که شما همین الان تو بعضی کشورها میرید میبینید 80 سال پیش جنگ بوده، چند تا محله و خیابون همونطور نگرشه، اصلا توریست جذب میکنه، یعنی به لحاظ اقتصادی هم به نفعشونه، فرهنگ و هویت میسازه. بعضی شهرها توی شهرهای اروپایی مثلا کنار چهارراه یک تابلو زده اینجا محلی بوده که نمیدونم فلانی در فلان سال اینجا واسطه یه نطقی کرده در این مورد، همین اصلا معنای اون خیابون عوض میشه، احساس آدمایی که توی خیابون دارن قدم میزنن عوض میشه، خیابون کاملا بعد فرهنگی پیدا میکنه و از این قبیل. این بحث بسیار مهمه که الان بین دو تا بزرگوارا شد. حالا اون جنبه‌ش که اجرایش نمیگم، اون البته مهمه، دوستان اصرارشون اینه که یه وقت نشه که کل کار تصویب بشه بعدن بیان بگن که هنرمندای ما حالا بیان نظر بدن، همزمان با مشارکت بره. ایشون هم فرمودن این کار مد نظرشون، حالا دیگه مونده عملش. ولی یک بحث دیگه هم شد اینجا که آقا تفاوت معنای کار، یعنی کپی برداری تکنیکی یا کپی برداری معنایی، که اصلا دو تا مقایسه کردیم بین برج که تو ایتالیاست با برج سلطانیه. ما چون یک قلوبی از دو طرف داریم توی داخل کشورم داریم، از یک طرف دوستانی که اصلا معتقدن معماری و شهرسازی، طراحی، مجسمه سازی چه اینها چی جز تکنیک نیست، ربطی به فرهنگ نداره، و نتیجه شم اینه که همین اواخر یک مسجدی تو تهران ساختن که اون ولی اصل نمیدونم کجا توی اخبار دیدم عکسشم انداخته بودن، از بیرون که مطلقا معلوم نمیشه این اصلا مسجده، داخلش هم دوستان که رفتن میگفت داخلش هم معلوم نیست مسجده، در حالی که ما البته از نظر شرعی فقهی ما هیچ آیه و حدیثی نداریم که گفته باشه مسجد باید گنبد داشته باشه، اصلا چون چیزی نیست، یا حتی مناره مأذنه بلند نهی هم شده. مساجدی که مزین میشن، مزین چون زخرف یعنی زینت دیگه، مزخرف یعنی مزین، مسجدی که مزین خیلی با شکوه مادی و مثل بتخانه، مثل کلیسا، مثل کاخ میسازن، از یک چنین چیزایی نهی شده. حتی تو روایت داریم حضرت که تشریف میارن آخر الزمان، من ندیدم گفته باشه جای ایشون مسجد میسازن، ولی دیدم که گفتن ایشون یه سری مساجد خراب میکنن، عکسش دیدیم، از جمله مساجدی که شکوه شاهانه داره، از حالت سادگی میاد بیرون. همین مصلی تهران که اجازه شده داشتن میگرفتن از امام تو جوابی که میدن رهبری و آقای هاشمی نامه نوشتن به امام که میخوایم هم چیزی بسازیم و مجوز شرعی میخواد برای این زمینا و اینا، امام اجازه میده. بعد تو همون پنج خط یک جمله می‌نویسه خیلی جالب، امام اونجا میگه که مواظب باشید مصلای شما مثل مساجد اسلام آمریکایی نشه، مسجدی باشد که سادگی مساجد صدر اسلام رو نشون بده و معنویت درش باشه. شکوه معنوی ما میخواییم، نه شکوه مادی. یکی از چیزایی که اینجا هم باید بهش توجه کنین اینه، شکوه معنوی گاهی اتفاقا در سادگی است. شکوه مادی است که هرچی دنگ و فنگش بیشتر باشه احساس میکنی با شکوه داره. پس این دو طرف این قضیه، دو تا مبالغه وجود داره. یکی این طرف که بگیم آقا اصلا فرق نمیکنه، فرق نمیکنه، وقت نتیجهش این میشه که چیزهایی، این برج‌ها و ساختمان‌هایی که میگن علامت فراماسونری است، بعضی از انواع طراحی‌هایی که نماد یا صهیونیستا شده یا نماد فراماسونری شده، کشورهای مختلفی تو دنیا، برجی که در خود واشنگتن هم هست، روی دلار آمریکا هم هست، تو متون فراماسونری هم هست، و در شاید 7-8-10 تا کشور از آمریکای لاتین تا آسیا عین همین. البته من قبلا حساس نبودم، فکر می‌کردم حالا یک چیز همجوری می‌سازن، بعد دیدم این اصلا سمبل اوناست. تا تو خود ایران در چند شهر گفتن در بعضی از پارک‌ها و میادین و اینا عین این ساخته شده. البته این یک بحث پس، یه بحث هم از اون طرف وسواسه، دوچار وسواس شدنه که انگار آجر رو آجر گذاشتن اسلامی یا غیر اسلامی داره. حتی نوع مالکیشی سیمانش هم باید بگه آقای اسلامیه، ایرانیه یا نیست. نه، از این طرف افراد نشه، از اون طرف با این چشم نگاه بکنی، همین الان تو همین سالن 4-5 تا علامت فراماسونری و صهیونیستی اینا گیر میاری. تبدیل به وسواس بیمارگونه نباید بشه. درست ما در هیچ آیه و حدیثی اساسا در باب معماری، شهرسازی، طراحی هیچ توصیه واجب و حرامی به عنوان شکل و شمائل نداریم. معماری، شهرسازی و طراحی تا او جایی که به اخلاق مربوط میشه، جنبه اخلاقی، یا یه جاهایی به حقوق مردم، حقوق مربوط میشه، اینجاها اسلام غیر اسلامی داره. اون بخشیش هم که پیام میده، الهام میده، تو جزئیات وارد نشده اسلام. اما فرض کنید وقتی یه مکتبی میگه آقا رحمت، شجاعت، برادری، اخلاق، گذشت، آرامش، آرامش، طمأنینه، تعاون علی البر و التقوا و از این قبیل، اینا ارزشه، معنیش اینه که هر نوع طراحی، شهرسازی و معماری که به گسترش این ارزش‌ها و انتقال این مفاهیم فرهنگی کمک کند، به همان میزانی که کمک می‌کند، اسلامی است. اگر یه مجسمه ساختی که وقتی که مردم رد میشن تو خیابون یا تو همین موزه ها و اینا بهش نگاه میکنه، این دوچار افسردگی و یأس میشه، دوچار نیهیلیسم میشه. این چی یعنی چی؟ اصلا دیدید بعضی مجسمه رو نگاه میکنه حالا تهوع بهش دست میده. اصلا رخوت، پوچی، بی ارتباطی، تشتت روحی هست درش. تو بعضی نقاشی ها هست، تو فیلم هست، تو انیمیشن میتونه باشه، تو یک کاریکاتور میتونه باشه. حالا تو کاریکاتور، تو سینما واضح داره، تو خانه سازی و معماری وضوحش کمتره. همه فهم نیست، زودیاب نیست، دیریابه، ولی هست کم و بیش. معماری ساختمانی که وقتی واردش میشی احساس آرامش و معنویت میکنی، دوست داری توجه کنی، تمرکز کنی، دوست داری خلوتی که ایجاد میکنه در روی خلوت به اندیشه فرو بری، راجع به خودت فکر بکنی، تا یه محیطی که شما رو به خلوت میبره، اما یه خلوت شیطانی. او هم دعوت به خلوت میکنه، اما خلوت هم ما دو جور داریم، بلکه چند جور داریم. یا یک نوع شهرسازی و معماری و طراحی که توده میسازه، جمعیت رو تبدیل به یک توده میکنه، یا اونی که نمیکنه، توده زدائی میکنه، که باز هر کدوم میتونه مثبت یا منفی باشه، چون توده ای دیدن، توده ای شدن یا آثار مثبتی داره، مثل هماهنگی، مثل تعاون، مثل چه و چه. یه نوع توده ای شدن هم آثار منفی داره، مثل هیجان زدگی، جمعی و بیعقل حرکت کردن، انحلال فرد در جمع و از این قبیل. خب امروز غربی‌ها توی قضایا دارن فکر میکنن، دارن بحث میکنن، بحثا رو آکادمیک دارن میکنن. ما متاسفانه، البته متاسفانه نباید گفت، چون کار تازه شروع شده، چون همش ترجمه است و لابلای این ترجمه خیلی کم ببینیم افرادی که هم با مفاهیم و ارزش‌های اسلامی آشنا باشن، هم با معماری و شهرسازی و هم با این پیام فرهنگی که اینا داره با هر ستاش آشنا باشن و بعد شروع کنن متناسب با این فرهنگ و این شرایط و این اقتضائات تولید کردن. آیا مشترکاتی خواهیم داشت وقت ما با معماری و شهرسازی غربی یا شرقی یا با موزه جنگی که اونا میسازن؟ حتما مشترکاتی داریم. بالاخره همه چیز که متفاوت نیست، در یک سری تکنیک ها، در یک سری ابزار، در یک سری اصلا مفاهیم، تو هر جنگی اتفاقات مشابه میفته. حالا اتفاقا من چند تا عکس از بعضی از این موزه‌های جنگ که تو غرب بود با خودم آورده بودم، متاسفانه تو خونه جا گذاشتم. الان مجسمه سربازان رو توی موزه جنگ تو حیات جوری چیده که دقیقاً حالت که از روی یک عکسی ساختن دقیقاً نشون میده که اینا به لحاظ جسمی، روحی اینا در چه حالی بودن. زیر باران اسلحه دستشون، بعضیا خسته، بعضیا مجروح، بعضیا سالم، بعضیا امیدوار. یکی واسطه به بقیه با اشاره دست میکنه که برین، بعد یکی اینجوری واسطه واداده. اینا دقیقاً حالت واقعی جنگ رو نشون میده. اما او بعد فرهنگ، یک بعد فرهنگی هم تو همین عکس، تو همین مجسمه ها هست که وقتی مثلا بچه‌هایی که جنگ ما رو دیدن اونا رو میبینه، یه جاهایی میبینه خیلی شبیه جنگ ما، اما یه جاهایی کاملا میفهمه متفاوته. میگه ما تو جنگمون هم چیزایی نداشتیم، اینجوری نبودن بچه‌های ما مثلا، یا اینجوری بودن. این اشتراکاتی داریم هم در تکنیک هم در محتوا، تفاوتایی داریم. اینکه بدانیم اشتراکات و تفاوتا دقیقاً کجاست، همون بحثی که گفتن یکی از دوستان که کپی برداری تو تکنیک آری، کپی برداری در محتوا، در اون معنایی که میده لزوما نه. اما یک سوال دیگه هم اینجا مطرحه که اینا که توضیح فلسفه معماری و شهرسازی و اصلا فلسفه هنر بحث کردن، شما بهتر از من میدونین، همه استادید، تو اون قضیه بحث کردن و اون اینه که چقدر امکان داره تفکیک تمدن از فرهنگ، اصلا فرق تمدن و فرهنگ چیه. اینا همیشه با همن، اما میشه یک جای مرز ذهنی کشید، عینی ممکنه نشه، اما مرز ذهنی میشه کشید بین فرهنگ و تمدن، که تمدن جنبه سخت افزاریه مثلا باشه، فرهنگ باشه یا او جنبه تکنیکیش باشه، فرهنگ جنبه نرم افزاری تمدن باشه. کجا مرز اینا ساخته میشه؟ خب یک خانه، یک موزه یا یک جایی که ساخته میشه، همه جا یک تکنیکای مشترکی داره. اما همه خونه میسازن، همه ساختمون، شهر میسازن، اینا به لحاظ یه وقت جنبه هایی که آقا به لحاظ امنیت، به لحاظ تکنیک خانه سازی و چه و چه و چه، اینا یک تفاوتای دارن. شما میفهمی، از رو عکس میفهمی، کشور به کشور لازم نیست، شهر به شهر هم میشه. الان برای ما و شما تصویر بذارن، از رو خونه ها میفهمیم اینجا شمال مثلا یا سیستان بلوچستان یا کردستان، میفهمیم میرو یا یکی از شهرهای بزرگ کلان شهر مثلا. راجع به کشورها که خیلی راحت تر هم میشه قضاوت کرد. البته هر چی جلوتر میایم، چون یه شبیه سازی و یکسان سازی در همه جهات اتفاق داره میفته در اثر این رسانه ها و دانشگاه ها که متونش همه تقریبا مشترک شده، حرفا مشترک شده، یعنی از دانشگاه مالزی تا کابل تا لندن تا آمریکای لاتین میری، تو بحثا، تو پرسش پاسخ ها، تو سوالا میبینی همه تقریبا نزدیک به هم شدن، که این یک مزایایی داره، یک مزاری داره. راجع به خانه سازی و شهرسازی اینا هم همین اتفاق افتاده، ولی در این حال این تفاوت ها دیده میشه. یه ارزش‌های جهانی مشترکی هست، همه میخوان تو جنگاشون یا توی انقلاب‌هاشون اینا رو نشون بدن به بقیه. مثلا اینکه ما شجاع بودیم، مردم ما، رزمنده‌های ما مثلا غیرت داشتن، ما مشکلات رو تحمل می‌کردیم. شما هر جا میری یک چیزی مثل مقاومت استالینگراد مثلا تو جنگ روسا، هر کشوری بری از اینا دارن، کیف مثلا میرید این همین تعبیر رو یک جای دارن، تو موزه‌هاشون هم سعی میکنن نشون بدن، هر کدوم یک سمبل مقاومتی که مثلا 1:10 وایستادن تو جنگاشون دارن و این رو شروع کردن با حالا گاهی مبالغه، غیر مبالغه، اینا رو سازماندهی کردن. غرب هم هست، شرق هم هست، کشورهایی که جنبه هویت ملی انقلابی درشون قوی تر بوده معمولا به لحاظ ایدئولوژیک، یعنی معمولا اینا توی یادمان ها و موزه ها و اینا حساس‌تر و دقیق‌تر و قاطع‌تر عمل کردن. کشورهایی که روحیه لیبرال مسلک‌تر داشتن سعی کردن سریع بازسازی کنن، خیلی مسئله هویت ایدئولوژیک براشون مطرح نبوده. مثلا پیشرفت مادی و اینا بوده و اونجایی که میخوان پوز بدن تو جنبه های مادی بیشتر پوز میده، نه تو جنبه فرهنگ و هویت تاریخی و انقلابی و حرفا که ما تو جنگ چی بودیم. ولی در این حال اون خلأ رو گاهی میبینید از طرق دیگر هنر مثل سینما جبران کردن. یعنی شما ببینید هنوز جنگ جهانی اول که نزدیک 100 سال ازش داره میگذره دیگه، هنوز دارن فیلم میسازن. چه فیلمایی هنوز دارن فیلم میسازن. کشورهایی رفتیم دیدیم، شما نمیدونم دوستان کدوم ها رفتن دیدن، تو موزه جنگش دیدم یه میخ گذاشته تو ویترین. گفتم این میخه چیه؟ گفت این میخ تو کفش یکی از رزمنده ها بوده، میخه تو پوتینش رفته، پاش مجروح شده، اینه برشن نگرده. حالا راست و دروغش دیگه معلوم نیست یک میخی از کجا برداشته، ولی بالاخره میفهمه این میخم اینجا دیگه میخ نیست، این میخ یک میخ نیست. این میخ الان برای کسی که داره نگاه میکنه، این بچه های نسل سوم جنگشون وقتی نگاه میکنه داره بهش پیام بده که آقا اگه میخم تو پات رفت باید واجدی، نباید بری عقب. یه میخم پیام مقاومت داره میده اینجا. میخواستم عرض کنم شباهت ها و تفاوت ها کجاست؟ آیا میشه بین فرهنگ و تمدن مرز واقعی گذاشت؟ یا نمیشود؟ کجا؟ و این مرز چقدر پررنگ باید باشه؟ اگه ما بتونیم از طریق حالا ساختمون و معماری به نظرم کمتر بشه، ولی میشه. ولی از طریق مخصوصا مجسمه هایی که ساخته میشه، من به نظرم حداقل 50 60 تا یادواره های مجسمه ای توی کمچی جاهایی و حتی تو سطح شهر. تو همین شهر مجسمه یه وقت میبینی سر یک از چهارراه هست، یک مجسمه که یک جوان یک پیرزن رو دوشش گرفته، مادرشه که اگه میخواد از خیابون ردش کنه. خب اینم یک مجسمه‌ایه. یک مجسمه دیگه هم یک جای دیگه تو همین شهر هست که یه دونشتن دور هم نا و هر کسی روش یک طرفه. من فکر کردم که این پیام معنی این چیه؟ ای؟ یه معنی خوب به ذهنم آمد، دو سه تا معنی بد به ذهنم آمد. بالاخره تکلیفم با این مجسمه ها معلوم نشد. ولی میخوام بگم اون که شما یه مجسمه تو خیابونه که ماشین داره مدام رفت و آمد میکنه، یه مجسمه گذاشتی که یک کسی یه پیرزن کور رو بالای پشتش گرفته، این فقط مجسمه نیست. این یک پیام تربیتی و فرهنگی داره به جامعه میده. یعنی من هر وقت از خیابونم اون رو میبینم احساس میکنم یک امر به معروفه، یک امر به معروفه، یک مجسمه اخلاقی، پیام اخلاقی داره. کاملا نوع مجسمه. حالا فرض کنید تو این موزه جنگ یا موزه انقلاب یا در صورت خیابونا و پارکا، جوری که البته تو خیابون و پارک یک چیزی نذین مردم اومدن تفریح مجبورشون کنیم گریه کنن، نه، بریم جلوی دادگستری و شهرداری ها و اداره های دولتی هر کدوم یک شهید دفن کنید که اینا بفهمن دارن نون خون کی رو دارن میخورن. و وسط هیئت دولت و تو مجلس و توی قوه قضاییه بذار شهید گمنام دفن کن، اونا واجب تره ببینن اینا رو. تو حوزه ها هم دفن بکنید که بفهمن همه طلبه ها استاداشون که شما ها چقدر مدیونین به این بچه ها و باید کار کنی. آقا باید تو همین حوزه هنر و معماری و شهرسازی و اینا باید 100 تا کتاب از منظر قرآن و حدیث و عقل و هنر و اینا بنویسی. حالا اگر 50 جا مجسمه هایی ساختید که هر کدوم از اینا یکی از پیامای معنوی انقلاب و جنگ رو منتقل کرد، مثلا از همین خاطرات همت شهید همت رفته پیش امام گفته ذوالفجر یک یا مقدماتی به امام گفته که آقا این بچه ها توی یک کانال بودن 30-40 نفر و اینا راه عقب رفتن هم داشتن و نرفتن و تا نفر آخر وایستادن جلوی هم دیگه پرپر زدن تا نفر آخر. بعد میگه امام اینو که گفتم دیدم امام چشماش پر عشق شد و گفت والله اینها ملائکت الله هستن. خب شما با همین جمله میتونی یک شاهکار هنری خلق کنی که تو جهان بشه سمبول. چطور اینا مجسمه آزادی رو کردن سمبول؟ اینو فرانسوی‌ها ساختن برای آمریکایی‌ها بردن دیگه، به عنوان که شما به لحاظ جمهوری خواهی در واقع دنبال روان انقلاب فرانسه هستید و اینا. چطور اینا از چهار تا مجسمه الگو ساختن با تبلیغات و دروغ؟ همه جا آزادی‌ها رو تو همه کشورها دارن سرکوب می‌کنن با کودتا و ترور و اینا شکنجه و اینا، ولی بازم سمبول آزادی هن. چند تا مجسمه تو دنیاست که اینا سمبول شده در سر تبلیغات، ولی بالاخره خودش یه چیزی داشته، خودش یه چیزی داشته. همینطوری نبود، همه چیز رو که نمیشه سمبولش کرد. ما یک شاهکار هنری مجسمه ای خلق، یا هم نقاشی هم مجسمه اینا، که این صحنه ای که همت برای امام داره میگه، این صحنه رو نشون میده که چطور اینا راه فرار کردن برشون بازه و نمیدن تا نفر آخر، جلو هم تکه تکه میشن. اینجا میشه شاهکار آفرید. صحنه ای که هر کی جبهه بوده که شما بودین خیلیاتون اونان که دوستان سنشون اجازه میده دیدی بارها و بارها از این صحنه ها ما تو عملیاتی او بر آب شرق دجله گیر کردیم بمباران شیمیایی و شهید و یک به ده و اینا بعد دیگه گفتن آقا خط اینجا 40 کیلومتر تو خاک عراق سقوط کرده هر کی بچه‌ها بعضیا برن و اینا مثلا خب ما این صحنه رو دیدیم که 7 ده نفر آمدن دم آب که سوار قایق میشن قایق کم بود بلم کم بود به تعداد نصف بود این بچه‌ها بدون که به کسی چیزی بگن دو سوم بچه‌هامو 20 نفر بودن دو سوم برگشتن اصلا وای نستادن دم آب که بحث این میشه که کی سوار شه کی سوار نشه همین صحنه رو میشه چقدر زیبانشون داد شما هر کدوم تو ذهنتون اونایی که جبهه بودن از این خاطره ها زیاد دارین من تو بعد چهار خندق یادمه که به یه بچه بود اصلا نمیشناخته میشه این کی بود پشت خاکریز آدم سالم نبود همه یا شهید یا مجروح رفته بودن 5-6 نفر بودیم که من خودم اونجا زخمی شدم بعد به یه بچه 10 بار من گفتم که آقا برو عقب اینجا اگه مجروشی کس نمیتونه ببرد عقب منم نمیتونم ببرمت اصلا چند بار یه گوله آر پی جی میداد به ما میزدیم دفعه آخر برگشتم بهش گفتم که اصلا نپرسیدم تو از کدوم گروهانی کدوم گردان اصلا نمیشناخته میشه گفتم که نها کن اگه ترکش بخونی من نمیتونم ببرمت عقبا برو عقب برگشت به ما گفت که من گفت ما نامرد نیستیم هم یک جمله 5 دقیقه نگذش خمپاره خود کنار ما یک لحظه برگشتم دیدم ایشون به حال سجده افتاده بادگیر سبزی تنش بود ترکش از پشت خورده بود بهش پاره شده بود دیدم از بادگیر داره دود میاد بیرون و آرپیجیش کلن خودشم آرپیجیش کلن متلاشه سوخته بود به حال سجده همینطور افتاده بود عینکش هم شکسته بود که حیف این موبایلای که حالا دست همه هست اون زمان نبود که چقدر چه صحنه هایی رو میشد گرفت توی جنگ من فقط آمدم بوسیدمش دیدم تکون دادم شهید شده سر تیر بوسیدمش و رفتم 7-8 دمت اوورتر که اینجا رو چون گرا داشتن اینقدر از این صحنه ها هست که میشه از این مجسمه ها بسازی از این نقاشی ها از این کارا بکنی مجسمه ای بساز که تو این نشون بده که چطوری یک به ده آقا بچه شون 15-16 ساله رو خدا شاهده دیدم که از بس خون ازش رفته بود زبونش نمیتونست جمع کنه رنگش سفید من به هوایی که حالا دلداری میدن بهش گفتم که چیزی نیست میبرن عقب میبرن عقب و فلان و اینا این دیدم که داره زور میزنه گوش دادم ببینم چی میگه مثلا گفتم الان میگه خب کی پس میبرن عقب یا مثلا داره چی میگه دیدم داره میگه که کی خواست بره عقب کی داره به ما میگه که میبرن عقب میبرن کی خواست بره عقب خب اینا چقدر از این صحنه یک چیزی بساز طراحی کن که اخلاصی به چهار نشون اون لحظه که مادری که چهار تا بچش سه تا بچش و دامادش جبهه داره اون نفر آخر میفرسته داره میبوسش توی بدرقه ها خیابون مشهد طرف راهن میامدن بدرقه ننه بابا ها این صحنه نشون بده تو راهن داشتیم سوار قطار میشدیم یکی از دوستان ما بچش به دنیا آمده بود تازه چند ماهه اون زمان قطارا مثلا الان نبود شیشه هاش بالا پایین میرفته که یادتون باشه که میشد قاچاقی هم سوار شد حتی الان دیگه نمیشه این شیشه ها بالا پایین میامد که از توش یه آدم رد میشد خانمش با بچهش آمده بود پای قطار این داشت خداحافظی میکرد میرفت تو کوپه این بچه رو گرفت که ببوسش و اینا بچه یک سال هم نبود بعد بچه چسبید به این یک دستش ریشای باباشه یکی یقش ول نمیگه میفهمید میخوان جداش کنه قطار آهسته شروع کرد رفتن من دیدم که این بچه رو که این اصلا نمیخواد از خودش جدا بکنه با زوری بچه رو با فشار کند از خودش کند و از پنجره داد به مادرش و بعدم نشست رو صندلی گریه کرد عکس خانمش و بچهش تو جیبش تو منطقه به نظرم روزی 4-5 بار عکس رو هم داشت نگاه میکرد اینقدر علاقمند ولی با وجود این تو عملیات وقتی که گفتن آقا فلان جا او خاکریز نمیدونم فلان مشکل داره خاکریزی داره سقوط میکنه و فلان و بلان اولین نفری که بلند شد از جاش همین آدمی که اینقدر عکس هی نگاه میکرد و عکسش ماچ میکرد و عکس خانومش و بچه‌ش و اینا اولین نفری که بلند شد گفت من میرم گفتن آقا شهادت و اینا جا گفت من میرم اول گفت من میرم بعد گفت کجا برم چیکار کنم اول نپرسید کجا برم بعد بگه ما بریم گفت من میرم خب اینا رو یک جوری باید نشون بدیم اینجا او پیرزنی که شهید حاج محمد طاهری نوشته رفتن تو یک روستایی گفتن آقا قاطر می‌خوایم برای ارتفاعات غرب. بعد هر کی قاطر داشت و می‌خواست بده آوردن، یه پیرزن یه قاطری داشت میگفت آورد آخر صف قاطرا بود. بعد تا به نوبت به این برسه شهید طاهری میگه که نمیدونم حالا کدوم روستا بود، از دهات مشهد بوده، کاشمر بوده، کجا بوده نمیدونم. این بچه‌ها اعضای شورای روستا میرن به این بسیج و اینا میگن که آقا این پیرزن شوهر نداره، زندگیش همین قاطره، خرج بچه‌هاش با همین قاطره داره میده، اینو ازش نگیرید. اینا قاتل‌ها رو که 4-5 تا تحویل میگن، نوبت بی میرسه به پیرزن میرسه میگن دیگه قاتل لازم نیست، دیگه جبهه دیگه قاتل نمیخواد و تحویل نمیگیره. میگفت تا اینو بهش گفتن این پیرزن زد زیر گریه، گفت برای چی تا نوبت به ما رسید برای چی، یعنی از ما قبول نمیکنن فلان و اینا. و میگفت گریه کرد اینا نرفت به هیچ وجه، همونجا وایستاد دعوا کرد، گریه کرد، التماس کرد اینو باید بگیرید. بعد آخر گفتن خیلی خوب پس میگیری به شرطی که پول چی بگیری. پیرزنه میگه که ما نمیدیم با شما تجارت کنیم، من با خدا آمدم تجارت کنم، من پول از شما نمیخوام، همینجوری باید ببرید. میگفت دیگه اینا به ستوه آمدن گفتن خیلی خوب حالا پس ببر دیگه، دیر شده الان، اونا مثلا اون قاطرها رو بردن، برو مثلا فردا بیار. میگه همسایش گفت اون قاطر پیرزنه اون شب تو طویله نبرد، برد تو اتاقش. میگفت شستش، شستش، بعد با گلاب، اول آب بعد با گلاب قاتله رو شست، بعد نبرد تو طویله، آورد تو خونش. بعد میگفتش که این بچهش، میگفت که همسایش، میگفت تا صبح با این قاتلش حرف زد، گریه کرد و حرف زد، گفت داری میره اونجا باید به این بچه خدمت کنی، باید چیکار کنی. حالا شما این صحنه رو نمیخواییم تو این موزه بیاریم؟ چجوری میاریم؟ اینقدر از این صحنه ها هست پشت جبهه، تو جبهه. اون مادری که بعد آمده چند سال بعد جنازه استخونای بچه‌ش میارن و اونجور برخورد میکنه. این شهید ستوده تو ولفجر 8 یکی از مسئولای ما بود، قواسا و اینا. و تو آموزشان سوال کردیم، گفتیم که اگر بچه‌ها گم شدن و اینا آب برد ایور اوور خطر گم کردی کجا برگردن بچه‌ها یا برن اینا؟ گفت ببین هر جا دهنه آتیشه تیرباره مستقیم میرین طرف دهنه آتیش، همونجا دشمنه. ایشون شهید شد و بعد جنگ استخوناشو آوردن توی معراج. مادر زنش، نمیدونم دوستان بودن دیدن اینا، مادر زنش استخون جمجمه ای رو میبوسید، این استخون جمجمه رو، و میگفت این دامادم نیست، این پسرمه، این همه چیز ما یا فلان. یک جوری که اصلا کسی، خیلی همه تون این چیزا رو دیدن و داشتین. من خودم وقتی خبر شهادت و مفقود شدن اخویر تو کربلای 4 که ایشون شهید شد، ما مجبور شدیم آمدم بعد از چند وقت این از بیمارستان از آمدم به مادرم گفتم، تا گفتم که این مقدمه چیندیم چند روز و فلان، بعد گفتم که حمید دیگه بر نمیگرده، بعد گفتم که جنازه‌ش هم بر نمیگرده. حالا منتظر مادر ما چون سکته مغزی کرده بود و بخشی از بدن فلج بود، گفتم الان اینو بگیم. آماده بودیم که ماشین ببریم زود اورژانس و بیمارستان و اینا، دیدم ساکت وایستاد و رنگش پرید، ولی ساکت وایستاد، سرش انداخت پایین، بعد بلند شد سرش آورد بالا، گفت فدای سر خمینی. آخه اینا رو چجوری باید نشون بدیم ما؟ یکی از فامیلای ما 3 تا پسرش و دامادش با هم شهید شدن، قفوری شعرباف، که 2 تا پسر و دامادش این 3 تا تو کربلای 4 و 5 شهید شدن. هفتم یکی جنازه او آمد، چلم و یکی چلمش جنازه او یکی دیگه آمد، و این پدر مادر که حالا هر دو مرحوم شدن خداوند رحمتشون کنه، محکم وایساده بودن. آخه اینا رو اینا تو کدوم جنگ دنیا؟ من فکر می‌کنم در هیچ جای دنیا این صحنه ها نبوده، فداکاری بوده ولی اینجوری نبوده. باید 5 تا مجسمه تو این موزه ساخته بشه، محیط که هر کس می‌بینه دوست و دشمن یک کم از این صحنه ها، این بوی اینا به مشامش بخوره، ببینید کی بودن چیکار کردن، چیکار کردن اینا. اون رزمنده‌ای که تو خاکریز سقوط کرده، تیربار و RPG هر 10 متر 5 متر میگذاشت کنار خاکریز، این صحنه‌ای که دیدیم، ما خودم این صحنه رو من دیدم که 30-40 تا شهید افتادن، یا مجروحایی که دست و پا قطع، شکم پاره شده، افتاده دود باروت و خون به سر دیوار و جنازه های دشمن هم ریخته و آتش قطع نمیشه. و دیدیم ما کسی رو که RPG گذاشته اینجا 10 مدو ورتر، یک تیربار 10 مدو ورتر، یک 20 مدو ورتر، یک چیزی خودش این میدوید با این میزد، باز میرفت اونور میزد، باز میرفت اونور زد، که اونایی که او پشت تیراندازای دشمن و این خشایاراش و همین زره پوشاش و اینا اوور بود، اینا فکر کنن هنوز پشت خاکوس کسی هست در حالی که کسی نبود دیگه. این هیچ کس این کار این فرق رو جز خدا هیچ کس ندید. این چجوری این نباید نشون داد؟ اینا تو دنیا مگه نزیده داره اینجوری؟ بچه های غواص کربلای چار که خواستن وارد خیین بشن، وارد هور و باطلاق بشن، نیزارا بشن، 10 دقیقه یک رفتن به سجده، بعد حنا بسته بودن بعضی هاشون، بعد پاشد ستون اینا وارد هور میشد با صدای آرام میگفت لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، رفت و پیچید پشت اینا یا و رفت اینه نمیخواین نشون بده؟ 10 تا مفهوم اخلاقی و انقلابی رو گزینش کنید، 20 تا در قالب 60 تا مجسمه و انواع اینا اینا رو نشون بده. 10 تا خصلت. تو یک عملیات دیدم یک بچه دهاتی پشت پیرنش نوشته، بچه‌ها می‌نوشتن آیه حدیث گاهی گاهی می‌نوشتن ورود هر گونه تیر و ترکش ممنوع از این حرفا، این پشت پیرنش نوشته بود که انقلاب اسلامی پشت مرزها منتظر ویزا نمی‌ماند. کی؟ سال 62 تو خیبر. همین رو باید نشونش داد، یه انقلاب از اول جهانی بود. بعد همین الگوها رفت لبنان، بعد همین الگوها رفت غزه، بعد جهان عرب دید که اعرابی که 60 سال جلوی اسرائیل و غرب ذلیلن و شکست میخورن چجوری دست چند هزار تا جوان با این الگو پیروز شد. اسرائیل برای اولین بار در عمر شکست واقعی خورد، پشت پشت هم پی در پی. تمام این بیداری اسلامی یا عربی تو کشور عربی من اثبات میکنم به خاطر دیدن پیروزی های حزب الله و جهاد و حماس بر اسرائیل بود. 1-2 دیدن ای که انقلاب اسلامی در ایران تشکیل شد، نظام سازی کرد، شروع کرده به تمدن سازی و بعد تو رشته‌های مختلف علمی با همه این تحریما تو 7-8-10 تا رشته شده کشور جزو کشورهای اول جهان، ماهواره میفرسته فضا، برنامه ریزی داره میکنه که آدم فضانورد بفرسته فضا و بالاخره شروع کرده به کار. همین که الان شما اینجا میشینیم بحث میکنید، ما در برابر صدها کتابی که تو حوزه معماری و شهرسازی غربیا نوشتن با توجه به همین جزئیات مطابق با مبانی خودشون، خب ما باید معادل اینا چیزایی بنویسیم با توجه به مبانی خودمون. یک شاخص موزه جنگ که میسازی وقتی که تمام شد، یعنی مردم از اینجا میان تو، 2 ساعت بعد میان بیرون، یه بخشش فیلم دیدن، یک بخشش مجسمه دیدن، یه بخشش سر صدا و بازی رنگ و نور و اینا رو دیدن، همه اینا رو دیدن، وقتی آمدن بیرون اگر ازشون 5 تا سوال بکنی که آقا بالاخره این جنگ نهایتاً به ضرر ما بود یا به نفع، امام گفت جنگ یک نعمت بود، بعضیا گفتن بله اینا جنگ رو نعمت میدونن، اینقدر شعور نداشت که امام او آدمکشی ها رو نمیگه نعمت، او سختی ها رو که نمیگه. این که یه وقت امام گفت اگر محصول این جنگی که بر ما تحمیل کرد، ما که جنگی نخواستیم، بر ما تحمیل کرد، ما دفاع کردیم، اصلا مسلمان نباشی، هر انسان با شرفی باشی از خودت دفاع میکنی، حتی وقتی طرف میره بیرون. آخه بعضی میگن خرم شهر به بعد چرا ولش نکردید؟ اولا که کی گفت ول کن؟ کی آمد پیشنهاد صلح؟ اصلا پیشنهاد صلح واقعی در کار نبود تا آخرش، همطوری با زبان 2-3 نفر سخنرانی میکردن، با چه ضمانتی؟ مثل یه کسی امشب بریزه تو خونه شما، بزنه لتو پار کنه، توهین به ناموست بکنه، خونه تو آتیش بزنه، غارت کنه، 3-4 نفر بزنه دست پاشونه بشکنه، او یک بچه‌ت بکشه و اینا، بعد شما باش درگیر شی، از خونه بیرونش کنی، بعد او بگه خیلی خوب دیگه صلح، شما ولش میکنی؟ اصلا اگه ولش کنی شرف داری؟ دین داری؟ یه بود مجازات بشی؟ چی بودی تو؟ آمدی چیکار کردی؟ آمدی 11,000 کیلومتر گرفتی، صدها شهر و روستا رو نابود کردی، صدها هزار آدم رو بیچارهشون کردی، این همه بچه یتیم کردی، این همه آدم کشتی، این همه خراب کردی، حالا صلح؟ یعنی چی اینا که میگن خرمشهر باید تمومش می‌کردی؟ به چه دلیلی؟ به چه ضمانتی؟ با کدام حجت شرعی و عقلی؟ اون همین دیوانه که تازه جنگ با ما که تموم شد باز رفت سراغ کویت. امام وقت گفت همون موقع، گفت این دیوانه اصلا خفشبینی امام بود یادتون نه، گفت این دیوانه یادتون باشه بعد سراغ خود شماها که حالا دارین هزینه جنگش میدین، سراغ خود شماها خواهد آمد. باید یک جوری باشه تو این موزه هم تاریخ جنگ بیاد، یعنی یک کسی که این جنگ ندیده بفهمه از سال 59 بلکه قبلش به این شکل‌ها شروع شد. و در چه شرایطی بود و در چه شرایطی چی شد. سلاح شیمیایی دشمن استفاده کرد، ما نکردیم. زدن خانه ها رو اینا انجام دادن، امام تا سال 62 نگذاشت. بعدم دو سه تا شرط گذاشت که خیلی جالب بوده، که گفته بود که هر جا میخواین بزنین از قبل باید اعلام کنید. خب این چیه جنگیه. دوم گفته بود تو شهرها نزنین، تو پایگاه ها فقط بزنید، از قبل هم باید اعلام بکنید. سوم هم حدی که ضرورت، چون نگفتن اگه ما نزنیم اینا همتون میزنن شهرهای ما رو، ما باید چند تا بزنیم که بفهمن ما هم میزنیم، بعد شاید کمش کنن دست بزنن. خب این سه تا شرط باید تو این موزه نشون بده. اون طرف با بمب شیمیایی تجاوز به ناموس دوم. یکی هم قضیه اسارتگاه ها، اسرا. ما دو سه رفقایی که از سنشون از ما کمتر بود با هم تو عملیات بودیم، مثلا اون اسیر شد آزاده بود، بعد آمد رفتم دیدنش، دیدم مواصفید پر از انواع بیماری های جسمانی، لاغر. خب اینا باید نشون بده چیکار کردن با اسرا ما. ما ازیور چیدیم با اسراشون پرور شدن، باید نشون بدیم. صحنه اون پاشون قد بود، جانباز بودن، که خبرنگار هندی مصاحبه کرد، گفت که تا نشست او گفت ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، بهترین زینت زن حفظ حجابش. مجبورش کرد، یک بچه نابالغ تو اسارت خبرنگار رو مجبور کرد بره تو سری سرش کنه و بیاد سوال کنه. و او یکی دیگه جالب تر بود، با او یکی دیگه گفت که نمیدونم بنا سنشون کمتره این فیلم دیدن یا نه، حتما ببینید. پنج شش تا بس. بعد آمد سراغ این بچه‌ها رو جمع کرده بودن، بچهای کم سنه که پاشون بود دستشون قبل بود جانباز اسیر بودن، که می‌خواستن مسابقه کنن که ببینن مثلا خمینی داره بچه رو به زور می‌فرسته جبهه، ببین چیکارشون کردن. بعد آمد از این بچه نابالغ بود، زن خبرنگار ازش پرسید حالا بالا سرم به اسیا با اسلحه و ایستادن، ازش می‌پرسه که تو مثلا الان باید بازی می‌کردی خونتون و اینا، حالا آمد اینجا آقای خمینی شما رو آورده جبهه اینا. بعد پیشنهاد صلح کنن آقای خمینی قبول نمی‌کنه، شما نظر چیه؟ این بچه برداشت گفت که گفت او امام منه، حالا بچه پاش قط، او امام منه، هر چی او بگه درسته، بگه صلح صلح، بگه جنگ جنگ. بعد گفت شما صلح نمیخوای، برگردی پیش مامانه تو اینا. گفت نه، ما پیروزی حق بر علیه باطل رو میخوایم. و زیبایی معنوی، ترکیب زیبایی معنوی و زیبایی فرماتیو و زیبایی فرم و محتوا. ببینید قرآن میفرماد الله حبب الیکم الایمان زینه فی قلوبکم. خیلی تعبیر زیباییه. خداوند ایمان رو تو قلب ما محبوب میکنه، یک کاری میکنه ایمان رو دوست داشته باشه، یه تحمیل باشه بر تو. اونایی که مزه خداوند میفهمه، اونایی تون که تجربه میکنید که این ایمان تحمیل بر شما نیست، این ایمان عشق شماست، تو سرت بزنن بیرونت کنن خودت نمیری. حبب الیکم الایمان، خدا یه کاری کرد که شما ایمان رو عشق بهش ببرزی. و زینه فی قلوبکم، ایمان رو در قلب هاتون تزیین میکنه. ببین این مفهوم تزیین، این یعنی هنر. اصلا هنر، هنر اون چیزی هنر که بیشتر تحبیب و تزیین کند. منتها یه وقتی ایمان به خدا رو تحبیب و تزیین میکنی میشه هنر الهی اسلامی. یه وقتی بی ایمانی، بی تقوایی، دزدی، اینا رو برمیده تحبیب میکنی، مثل این همه فیلمایی که داره ساخته میشه، قهرمانش زناکار قاتل، چقدر از این فیلم ها هست که ما وقتی میشینیم همش میگیم خدایا ایشالله بزنه نگیرنش. همین فیلم هایی که میبینیم ما سمپاتی به قهرمانش داریم دیگه. من که همیشه این فیلم ها میبینم ناراحت میگه و خدا نکرده پلیس نیدیری بگیره 7-8 نفر دیگر هم بکشه اینا، بعد ایشالله قصر دره. خب این فیلم ضد قهرمان رو میکنه قهرمان. یکی از همین بچه‌هایی که اول حزب الله در می آورد، بعد شروع کرد فیلمای ضد اصل دین، سکس، نمیدونم چی فلان. آخه بعضی هم با عقده حزب الله میشن، بعدم با عقده باز ضد حزب الله میشن، هر دوش عقده است. هم وقتی انقلابیان عقده ان، هم وقتی که ضد انقلاب میشن عقده، یعنی هیچ کدوم انتخاب نیست، هر دو طرف تون افراطی. وقتی یک فیلم نوشت 3 تا اپیزود که یکی با زنش ناموسش با یکی دیگه میریزن رو هم، در یک اپیزود میخواد هر دوشون رو بکشه، در یک زود خودش جای اون میزنه میگه خب اگه منم جای او بودم این کار چه کاره. یعنی اخلاق نسبیه و این مفاهیم جبریان. مثل اپیزود آخرش ایه که سیویچ میده به فاسق زنش و خانومش، این دوتا، این سیویچ، این دوتا با ماشین من برین حال کنین، و این خیلی هم انسانه. یعنی مفهوم اخلاق رو نسبی کردن، 3 اپیزود کردن، یعنی جبر تو قرار بگیری، اخلاق یک معنای دیگه پیدا میکنه. خب این هم ظاهرش مثلا هنر و سینمایی به مفاهیم اخلاقی هم پرداخته، 100% ضد اخلاق. مجسمه سربازان در جنگ رو دو جور میشینید، یک مجسمه نشون میده صحنه که کاملا هنریه ولی کاملا مادیه، یعنی از روی اینا میفهمی یک جنگ مادیه. یه وقت همین حالت نشون میدی که ظاهرش همون حالته، یکی تیر خورده، یکی خسته، یکی افتاده اینا، ولی واقعا دو جور جنگه. خب شوخیش هم همینطور بود. من یک عملیاتی ما داشتیم، ما رفتیم جلو، یک راهباریکه بود، اونایی که زخمی بودن و شهدا رو داشتن میآوردن عقب، ما به هم خوردیم. یک مسیر کوچیکی هم بود که دو طرف بسته بود، این ماشین شهدا مثلا کنار ما حالا داشتیم تازه می‌رفتیم، خب این صحنه رو نباید مثلا قانونا بذارن اینا که تازه میرن ببینن کله ترکیده، نمیدونم شکم پاره شده، دست قطع شده، شهدا رو هم تو ماشین از اونورم مجروحا دارن ناله میکنن اینا. حتی شوخی های جنگ رو اگه بشه یه جوری نشون داد توی غزایا، و میشه شوخی های جنگ رو نشون داد. دور این ماشین شهدا که آمد از وسط ما رد شد، نگاه کردیم دیدیم خیلی صحنه عجیب غریبی. الان مثلا همه تو ذهنشون میاد الان فردا هم باز ما همینجوری ما رو میارن. گفت برای سلامتی ارواح شهدا صلوات بفرست، برای سلامتی ارواح. یک وقت بدن رو نشون میدی مجسمه و نقاشی و فیلم، ولی بدن ابزاره، واسطه است. مجسمه میسازی بدنش دیده میشه ولی منتقل میشه به یک معنای. یه وقت بدن اصالت پیدا میکنه. این دو جور مجسمه سازیه. طرح‌های تجسمی، هنرهای تجسمی به این تفاوت توجه کنن. میشه بدن پرستی. این ماتریالیسته. هر دو تا مجسمه ساز، هر دوش بدن نشون بدن، ولی دو جور نشون میده. مثل ورزشه. ببینین الان ورزش، ما دو جور ورزش داریم. یکی میگه آقا ورزش از ارزش جداست. ورزش نماد تن پرستیه. اسمش میذاره وطن پرستی، ولی تن پرستیه نه وطن پرستی. وطن پرستی هم که اصلا معنی نداره. وطن پرستی چیه؟ پرستش مخصوص خداست. بعد همین المپیک ورزشی شما میدونی این المپیک ورزشای رزمی ارتش یونان و روم بود که اینا تو پادگاناشون ورزش رزمی میکردن. بعد همینا شد مسابقات جهانی، مثلا پرتاب نیزه چی دو فلان اینا، بعد شد همین رو کردن ورزشای جهانی، ارزشای خودشون رو جهانی کردن. با اینکه ورزش جهانی است، اما ارزشی که با ورزشه ارزش‌های یونانی فرق، یونان فرهنگ مشرکانه خدایان داره. بخشی از مناسک این مشعلی که دستشون می‌گیرن میدون و کارون، بخشش مربوط به مناسک بت‌پرستیه. اون آتش و اون مشعل مفهوم فرهنگی داره، ولی شما چون اونا را انداختن تو 70 80 سال و اونا گفتمان حاکم بر جهان شدن بعد جنگ جهانی اول و دوم، اینا رو کردن ارزش‌های جهانی. ورزش‌های زورخانه‌ای ما چیه؟ اینا هم ورزش‌های رزمیه بوده. کباده چیه؟ او گرز چیه که برمیداره مثل چی اونا بهش میگن؟ بله؟ دنبل. او گرزه. اونم که چیز میکنن تیر و کمان، او کمانه. او چیزایی هم که بلند میکنن، چون اسمش نمیدونم، همش چیزه، یک اسم داره، همش چیزه. او چیزایی هم سپره، رجزخانی. یعنی دقیقاً ورزش‌های عملیاتی و جهادی جنگی و رزمی ما بوده که این شده ورزش باستانی. المپیک هم همین بوده. اونا ورزش‌های بخشی شد. بعدن دیگه ورزش‌های بیشتری آمد. بخشی از اینا ورزش‌های پادگان‌های جنگی ارتش روم و یونان بوده. این طرف هم پادگان ارتش ایران بوده. اونا ارتش‌های خودشون توی 70 80 سال کردن جهانی. ما زورخونه هامون هم داره بسته میشه. هنر این کارو میکنه. او با هنر و رسانه این کارو کرد. حالا البته پول و زور هم دخالت داشت. بدن پرستی میشه هنری که، یعنی شما میتونی موزه جنگو بسازی ولی هر کی میاد بیرون متنفر بشه از این که خدا رحم کرد مثلا این 8 سال 6 سال 8 سال نکبتی بود، خدا رحم کرد ما نبودیم. یه وقتم ممکنه وقتی میاد بیرون به خودش بگه که عجب دورانی بوده، یا لیتنا کننا معکم، کاش ما هم بودیم اون دوران. یک نکته دیگه توجه کنین، جنگ زشت ترین و پلید ترین حادثه جهانه. ما از جنگ چیزی پلید تر نداریم تو دنیا. چیه جنگ؟ وحشیگری. انسان انسان رو میکشه، کسی هم که تازه نمیشنسه. انسان انسان رو میکشه، هر کس از هر طرف کشته میشه، یک خانواده متلاشی میشه، یک عده مجروح میشن تا آخر عمر درد میکشن، چقدر زنا بیوه میشن، بچه ها یتیم میشن، چقدر شهرها و خانه ها خراب میشن. کجای جنگ خوبه؟ جنگ زشت ترین پدیده بشریه. اسلام ضد جنگ ترین مکتبه در عالم. میگه یه نفر رو بیگناه بکشی انگار 7 میلیارد دادم کل بشریت رو کشتی. اما پس این کجای جنگه که میشه زیبا؟ او بعد الهی، کسایی که تو این جنگ مظلومن و دارن دفاع میکنن از حق، او باز میشه زیباترین صحنه های جهان. یعنی جنگ هم زشت‌ترین و هم زیباترینه. عاشورا زشت‌ترین روز تاریخ بشره. از بعد او جنایاتی که اونا کردن. عاشورا زیباترین روز تاریخه. از بعد این کرامت هایی که این طرف نشون داد. زشترین روز تاریخه که حضرت زینب این صحنه که تا آخر عمرش دیگه نتونست، تا چند سال بعد که بودشون دیگه نتونست آرام بگیره. کسی دیگه خنده از زینب رو ندید. اینقدر زشت بود کربلا. اینقدر زشت بود عاشورا. ولی از یه بعد دیگه اینقدر زیبا بود که گفت ما رأیت الا جمیلا. من جز زیبایی هیچی ندیدم. ما باید تو این صحنه ها نشون بدیم. بعد زشت جنگم نشون بدیم و بگی کی عاملش بود. جنایت بود. 8 سال جنایت بود. هنوز ما بچه هایی داریم بعد 27 سال بچه که نیستن. ما پیرم که میشیم به هم میگیم بچه ها. بعد 28 سال یک نفس راحت نکشیده. 26 سال رو تخت افتاده. شنیدنش آسونه. من الان یه هفته مریض میشم توی اتاق میخوابم دیگه اصلا با همه دعوا دارم. این چجوری 28 سال رو تخت خوابیده؟ مسئله بدن پرستی وقتی وارد هنر شد، حالا ریشش هند بود یا هر جا، وارد مسیحیت و غرب شد و بعد از اون طریق تو کشورهای دنیا توجه ندارن. تو یه خونه ای هم که میسازی، این خونه در جهت یا اخلاق یا ضد اخلاق کمک میکنه. آقا میشه معماری خونه جوری باشه که به صله ارحام کمک کنه، مهمان بیاد خونت، یا یه جایی باشه که تو دیگه اصلا تو خونه مهمان دعوت نکنی. پس معماری در صله رحم تأثیر میگذاره. در همه چیز، اخلاق، احکام، همه جا، متأثر، تأثیر کم و زیاده. یک عاملی که چهره انسان خلیفۃ الله رو تباه کرد، انسان مادی رو، ریشه های الهیش رو قطع کرد، وحدت و سلسله مراتب معرفت رو نفی کرد، جنبه های شهودی سنت هنری و معماری و و و و غروب کرد، افول کرد، علوم طبیعی رو هم از معنا و مفاد باطنی تهی کرد، وارد یک شهر که میشی از نوع خونه ها و طراحی و معماری لاادریگری و شکاکیت بباره که این مردم به هیچ چیز ایمان ندارند. از مجسمه های تو میدونا و شهرهاشون پیداست، از ساختموناشون، از ویترین مغازه هاشون پیداست. خونه ای که حریم خصوصی ندارد، ای یک فرهنگیه. خونه ای هم که همش حریم خصوصیه، دژه، اونم یک معنای داره، اونم هفتویه، او هم معنیش اینه که این جامعه به هم اعتماد ندارن، هیچ اینا با هم رابطه ای ندارن. یعنی اگه یک کسی فیلسوفانه وارد هر شهری، حتی وارد یک خانه بشه، از رو چینش وسائل خونه میتونه اخلاق و خونه رو بشناسه، بفهمه اینا چه اخلاقه. اینقدر تأثیر داره. شکاکیت و لاادریگری، تنفر از حکمت در شکل مسیحی و غیر مسیحیش یک طرف، اما تو یک هنری معرفت مبتنی بر یقین رو میبینی. توی یک هنری میگن وجود کلی فقط یک مفهوم ذهنیه، پرتوهای وحدت آفرین و تقدس بخش رو نمیبینه. توی یک منظر انسان خلیفۃ الله مخدوش میشه. اگر از عقلانیت هم حرف میزنن، عقلانیت رو مادی و سکولاریزه میکنن، تفکر معنوی رو قشری میکنن، به جایی که تجسم میکنن قشری میکنن، جهانشناسی رو دنیوی و در واقع انسان مادی رو با ظاهر مسیحی ارائه میکنن. در رنسانس جایگاه هنر از آسمان مجردات به زمین تنزل کرد. خب دیگه از آن گفتن. و السلام علیکم و رحمت الله.